بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با عرض ذاتی، نظری از دالین شد که تعریف عرض ذاتی این است که ما یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع فی حده، نه ما یرفع الموضوع برفعه او یؤخذ. اینجا این سوال مطرح بود که ملاک عرض ذاتی چیست که بر اساس ما، بر اساس اون ملاک ما باید اون گونه تعریف کنیم نه این گونه؟ علیت هست یا چیزی ورای علیت؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریف عرض ذاتی همون جمله اول تا بس که ما یؤخذ فی حد الموضوع، نه ما یؤخذ هو فی حد الموضوع، فقط یک قسم درست است. عرض ذاتی چیزی است که ما یؤخذ فی حده الموضوع، یعنی موضوع علم یا موضوع مسئله، نه عام از دو قسم. و سر تعمیم هم همان است که مرحوم علامه رضوان الله اشاره کرده که چون بعضی از موارد در مسئله عکس الحمله است، از اون جهت گفته می شود به این که او یؤخذ هو فی حد الموضوع. چون گاهی مسئله به صورت عکس الهم طرح می شود، اون که محمول است واقعا موضوع است و اون که موضوع است واقعا محمول است، در حقیقت برای اینکه همون اصل اولی رو اثبات کنن، گفتن به این که عرض ذاتی چیزیست که در حد محمول عکس می شود یا موضوع یا محمول در حد او عکس می شود. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که چون قضایای برهانی باید مفید یقین باشد و یقین بدون ضرورت نیست و ضرورت استحاله انفکاک است و استحاله انفکاک جز در محور علیت و معلولیت جای دیگر وجود ندارد، بنابراین رابطه موضوع با عرض، موضوع با محمول، باید رابطه علی باشد، حالا یا علت قوام یا علت وجود. لذا ذاتی باب برهان اعم از ذاتی بابی ساقوجی است و حدی که در باب برهان عقص می شود اعم از حدی است که در باب ایساقوجی عقص می شود.
وقت اگر این طور باشه که فقط همون جمله اول که ما یؤخذ فی حده الموضوع صحیح باشه، با توجه به این که محمول فلسفه همیشه وجوده و تمام قضایا هم عکس الحمله، در حقیقت باید ما همیشه اون جمله اول رو بگیم نه جمله دوم رو.
بله، چون وقتی که توجه کردیم که قضایای فلسفی عکس الحمله است، اونگاه می شود گفت همون جمله اول به تنهایی کافی است، یعنی ما یؤخذ فی حده الموضوع،
همین به تنهایی.
بله، یعنی با توجه به این که اون از قضایا عکس الحمله است، برای اینکه گاهی در خلال علمی مسئله هم عکس الحمل ارائه می شود، اون را هم شامل بشود توتعه دادن، وگرنه دو تا تعریف برای عرض ذاتی ذکر نکردن. این رو محروم علامه یکی از فروعات مسئله قرار دادن دیگر.
ماهوی نیست که مهمه، اون حد حقیقی است که علل وجود رو هم شامل میشه.
حد در باب برهان اعم از حد در باب ایساقوجی است، چون که ذاتی در باب برهان اعم از ذاتی باب ایساقوجی است. این تعریف که عرض ذاتی آن است که ما یؤخذ فی حد الموضوع و یؤخذ الموضوع فی حده، این حد جامع است، خواه حد ماهوی باشد مثل جنس و فصل، یا در علومی که اصلا حد ماهوی ندارد نظیر منطقیات، اخلاقیات، الی فلسفیات، اینا هیچ کدوم حد ماهوی ندارد، اینا همشون معقول ثانی هست یا عناوین اعتباری هست.
این که علیت میفرمایید منشأ ضرورت است، علیت تامه
منشأ. اگر چنون چه اون حد کامل البرهان ارائه بشود یا علت فاعلی ذکر بشود، علت تامه ذکر بشود، این است. اگر نباشد به حد تام احتیاج دارد، موضوع بالاخره باید یا جزء اون باشد یا تمام اون، یعنی ضرورت باید باشد. در ضرورت، ضرورت بالقیاس هم لازم است در اینجا، ولو جزء علت هم باشد ضروری است، برای اینکه این جزء علت گرچه به تنهایی عامل تحقق و معلول نیست، ولی معلول محال بدون او یافت بشود. با همین مقدارم تأمین از مسئله. هر جا این مرض هست یقینا اون موضوع هست. حالا یا موضوع تمام علت است یا جز علت. حالا یا علت ماهوی است یا علت وجودی.
یعنی ما از این طرف فهم می‌بریم، بله، هر جایی معلول ما پس می‌بریم به علت.
بله، هر جا این هست اون یقینا هست. این وجود ذاتی به قیاس
است. یقین گفت برهان ان، یعنی از معلول شما می‌فرمایید می‌بریم به علت.
اینا متلازم همان از اون طرف. یعنی اگر خواستیم از طرف موضوع پی ببریم باید تام البرهان باشد، یعنی علت تامه باشد. و اگر خواستیم اصل ضرورت بالقیاس را ثابت کنیم، اعم از این است که موضوع علت تامه باشد یا موضوع جزء علت باشد، برای اینکه عرض ذاتی نسبت به او ضروری است، بدون او یافت نمیشه.
خب بحث این استش که ما وقتی یه قضیه داریم، فرض کنید مثلا ما میگیم الانسان و کذا، او کذا میگیم باید عرض ذاتی باشه تا مفاد این قضیه یقینی باشه.
بله.
یعنی انفکاک بین این دو محال باشه. خب اگر انسان جزء العله باشه انفکاکشون محال نیست.
اگر از این طرف خواستیم حتما باید تام البرهان برهان باشه، یعنی
ما همواره اینطوری میخوایم یقین. از اون طرف که اصلا ما معنا نداره که ما، یعنی آخه ما از محمول که نمیخوایم به موضوع برسیم یا از موضوع به محمول، ما هیچ کدوم نیست. ما میخوایم یقین پیدا کنیم به مفاد قضیه، یعنی بعد از تصور موضوع و محمول و نسبت بین این دو ما میخوایم یقین پیدا کنیم به این مفاد. میگیم یقین حاصل نمیشه مگر اینکه هر این بین این دو ضرورت باشه که قابل انفکاک نباشه.
حالا مواردی که عکس الحمل است و فراوان هم هست اونجا هم از همین قبیله.
اب نداره، باز همونجا هم همین مشکل است که اگر جزء العله باشه ضرورت این چنینی نیست.
وقتی که کشف کردیم محمول را و اثر را، میگیم این چون لازمه اون شی است، حالا یا او را به تمامه در موضوع عکس میکنیم یا جزئی از او را در موضوع عکس بکنیم. علی حال وجود کل و وجود جز با اثبات این اثر ثابت میشه. اگر از راه اثر خواستیم پیبون مؤثر ببریم، این ضرورت حاصل است، سوده به ضرورت بالقیاس هست.
خیلی بالقیاس استحاله انفکاک رو ایجاد نمی کنه.
بله دیگه، ضرورت یعنی اصولا در برهان ضرورت بالقیاس می خواهیم، چه در قیاس های اقترانی چه در قیاس های استثنایی.
این در طرفینی باید باشه ضرورت بالقیاس، نه یک طرفه.
ذات بالقیاس نه، حالا ما از کدوم طرف بخوام بیاییم؟
نه، وقتی ما بخوایم مفاد قضیه رو یقین پیدا کنیم، وقتی یقین پیدا میکنیم که استحاله انفکاک موضوع و محمول باشه، یعنی هم از طرف محمول اقتضا کنه وجود موضوع رو، هم از طرف موضوع، ولی یک طرفه باشه که ما یقین پیدا نمیکنیم.
نه، ما چون اگر خواستیم از راه علت یقین پیدا کنیم حتما باید علت تام باشه، و اگر خواستیم از راه معلول یقین پیدا کنیم به علت ناقص هم جذب پیدا میکنیم.
خب این بله، عرض کردم یه وقت هست ما میگیم از محمول ما میخواییم به موضوع برسیم،
تا نحوه استدلالمون چی باشه، مقدمات از چی تشکیل بشه.
حالا ما قبل از این که استدلال بکنیم، خود مفاد قضیه که مفاد یقینی باشه داریم تو این بحث میکنیم.
بله، مفاد قضیه.
تو مفاد قضیه ما نه از موضوع به محمول میرسیم نه از محمول به موضوع میرسیم.
این ضرورت بالقیاس هست. ضرورت بالقیاس این است که اگه علت تامه باشد ضرورت بالقیاس طرفی نیست، و اگر علت ناقصه باشد ضرورت بالقیاس یک طرف است. ما تا از کدوم طرف بخوام حرکت کنیم؟ یعنی اگر معلول را داشتیم رو ضرورت بالقیاسی که بین معلول و اجزای علت است، اون علت ناقص هم وجودش یقین نیست. اصولا در براهین با ضرورت بالقیاس و واجه بالقیاس کار پیش میره. این وجوب بالقیاس را فلسفه اثبات کرده است برای استدلالهای منطقی. یا قضا یا قیاسهای استثنایی است که اون تلازم را ثابت میکنه، یا قیاس‌های اقترانی است که اون ضرورت را ثابت می‌کنه. و اون چه که در براهین مطرح است، چه قیاس اقترانی چه قیاس استثنایی، اون وجوب بالقیاس است، وگرنه ضرورت ذاتی مشکل خودش حل می‌کند، نه وجوب همراه را.
این فرمایش از اتالی درست. ما یعنی وقت هستش که صغرا کبرا نتیجه را در نظر می‌گیریم، میگیم که مثلا ما در این استدلال خودمون از معلول به علت یا از علت به معلول رفتیم، اونجا ضرورت بالقیاس.
بله.
اما حالا ما قبل از این که برسیم به قیاس، خود یه قضیه تک تنها رو در نظر میگیم. خب یه قضیه تنها ما این رو قبول داریم که نه موضوع خودش محمول از متنش در میاد یعنی به طور طبیعی در قضایای غیر تحلیلی، تازه اونایی هم که تحلیلی است تحلیلش به دست میاد، نه محمول از متنش موضوع در میاد. حالا ما میخوایم یقین پیدا کنیم به این قضیه تنها.
ما مثلا اگر کتابت دیدیم، از کتابت و تلازم بلقیاسی که بین کتابت و کاتب است جزم پیدا کنیم کاتب است، در حالی که کاتبی علت ناقصه بیش نیست. از همه مصنوعها پی به سانه میبریم، بانگ سانه در همه موارد علت ناقص است. یه فرشی دیدیم بافنده پیدا میکنیم، به شعری دیدیم گوینده پیدا میکنیم، به کتابی دیدیم نویسنده پیدا میکنیم. اینها ضرورت بلقیاس یک جانبه است، در حالی که در همه مواردی که ما جذب پیدا کردیم جز علت ناقص چیز دیگر نیست. ما الان یک حدی رو که دیدیم یقین داریم یه آقای نویسنده است، ولی که نویسنده علت ناقص است. تا از کدوم طرف بخوام حرکت کنیم؟
یعنی ما وقتی میگیم الممکن و جوهرون، این یه قضیه.
بله،
که ما میگیم این جوهر عرض ذاتی است برای ممکن، ولو اینکه اخص باشه چون عارضه
ممکن عرض ذاتی است برای جوهر.
موضوع
الجوهر و ممکنون.
بله، یعنی نه الممکن و جوهرون، چون از اون طرفش هم شما قبول دارید دیگه که ما وقتی تقسیم میکنیم این عرض ذاتیه دیگه. ما موجود
الممکن و جوهرون و عرضون، در حقیقت جوهریت عرض ذاتی ممکن است.
همون
بله، الممکن و جوهر.
حالا این الممکن و جوهرون، این ممکن علت تامس برای جوهر بودن؟
الممکن بله، وقتی که نحوه وجودش قائم به ذات بود برای غیر نبود، جوهریت در اون انتظام میشه، چون این مفهوم از اون وجود
است. پس این میشه حسه ممکن، نه ممکن مطلق.
چون الموجودو اما واجب و اما ممکن، الممکن و اما جوهر و اما عرض دیگر.
پس آخه شما الان، یعنی تا حال اینجوری بحث بود که حضرت عالی مبنای صدر متعالین رضوان الله علیه رو قبول داشتید که ولو اخص هم باشه این عرض ذاتی است. یعنی خود جوهر به تنهایی عرض ذاتی است، لازم نیست جوهر و عدلش رو در نظر بگیرید. خب اگر حالا روی این ملاکی که فرمودید جوهر و ممکن باید بینشون رابطه علیت باشه، ممکنی هم که ما میگیم اون ممکنه به معنی اعم، والا که حسه باشه که فرمایش علامه رضوان الله. حالا سوال من این بود که ممکن علیتش برای جوهر به نحو علیت تامه است که اگر ممکن باشه حتما مثلا جوهر باشه، یا نه در حد علت ناقص است که بله وقتی تعین پیدا میکنه میشه جوهر، یعنی یه عوامل دیگری هم هست در کار تا این بشه تبدیل به جوهر بشه. سوال من
تعینش با خود محمول است، نه اینکه تعین قبل المحمول باشد. مرحوم علامه فکر میکردن به اینکه چون ما داریم بعض الحیوان ناطقون، حتما یه بعضی اولا پیدا میشود، حسه پیدا میشود، بعد فصل آرزش میشه. جواب مرحوم صد متعلی این است که محسس و مقسم خود محمول است، یعنی این محمول وقتی که آرز شد موضوع رو تحسیس میکنه، تقسیم میکنه. اینجا جوهریت وقتی به سراغ الممکن رفت ممکن رو تبعیض میکنه، عرضیت هم وقتی به سراغ الموجود رفت موجود رو تحسیس میکنه، خلاص تحسیس میکنه.
خب همینجا که میفرمایید که جوهر وقتی به سراغ ممکن رفت ممکن رو تحسیس میکنه، یعنی جوهر خودش در واقع یکی از اجزای علت اون حسه نمیشه؟
یعنی اون چیزی در خارج هست که ابهام نیست، در خارج همش معین است. بعضی از وجود هستن که فی نفسه لنفسن، از اونها جوهر انتظام میشه. بعضی هستن که فی نفسه لغیرهن، از اونها عرض انتظام میشه. ما یه الموجود مطلق نداریم که با آمدن محمول تقسیم بشه که.
درست این فرمایش
در خارج پس روشن
رازش. نه من میخوام این تطبیق رو، این مثال که واضحه بره. تطبیق این کبرای کلی رو بر اون مثال میخوام عرض کنم که خب ما وقتی میگیم که جوهر که آمد این تحسیس حاصل میشه، یعنی برای اون حس جوهر جزء العله است،
تمام العله است، یعنی اون تمام العله است برای جوهریت، اینم تمام العله است برای عرضیت. چون ما در ذهن ممکنه ابهام داشته باشیم اما در واقع هیچ ابهامی نیست، اون وجودی که فی نفسه است لنفسه جوهریت از اون انتظام میشه ولا غیر، اون وجودی که فی نفسه است لغیره عرضیت از اون انتظام میشه ولا غیر.
بعد ممکن خودش چه نسبتی با جوهر پیدا میکنه؟ شما میفرمایید برای اون حسه جوهر تمام العله است.
چون ممکن اعم از این است و اصل الوجود تعین یافته به این دو قسم است، اونم اگر خواستیم ما این نحوه وجود را تحدید کنیم، اصل الوجود را هم در تعریف ذکر میکنیم، بگیم وجودی است که لنفسه هست، اون دیگری وجودی است که لغیره هست.
بعد این که میفرمودید که ما یؤخذ فی حد الموضوع صحیحه، پس مثلا اگر ما میگیم الانسان و حیوانون، اینجا صحیحش این استش که در واقع این از قبیل عکس الحمله، چون که مثلا
حیوان و اما انسان رو به ما کذا و اما کذا،
یعنی انسان عرض ذاتی حیوانه، حیوان عرض ذاتی انسان نیست،
چون حیوان در تعریف انسان عکس می شود.
بله
بله،
ولی انسان در تعریف حیوان عکس نمی شود. پس حیوان عرض ذاتی انسانه،
انسان
عرض ذاتی حیوانه، ولی حیوان عرض ذاتی انسان نیست.
عرض ذاتی نه، یعنی ذاتی است، چون ذاتی باید بگیم دیگه، که هم ذاتی عیسی قدیرشان میشه، هم ذاتی با برهان را.
همین سوال من اینه که پس حیوان عرض ذاتی نیست. حالا ما بحثمون تعرض
ذاتی بله، ولی ذاتی حیوان است. بله، الانسان
حیوان برای انسان عرض ذاتی هست یا نه؟
عرض نه، ذاتی هست. بله، الحیوان
عرض ذاتی که اعم از ذاتی باب عیسی قدیر،
نه ذاتی اعم است، از عرض ذاتی، عرض مصطلح به ذاتی باب عیسی قدیر، ذاتی دیگه. بله، ذاتی
با میسا قوجی است، ذاتی با
برهان هم هست، عرض نیست.
یعنی شما فهمید عرض ذاتی خاص از ذاتی با برهان،
عرض که گفتیم ذاتی با میسا قوجی رو خارج میکنه. عرض نگیم، بگیم ذاتی. ذاتی که گفتیم مثلا حل است. ذاتی با برهان میگن عم از ذاتی با میسا قوجی.
خالد رضوان لالایی تو اون تعلیقه شون به عنوان یه مثال برای عرض ذاتی همین مسئله رو مطرح کرد.
بله، به عنوان ذاتی تو همه کتاب منطقی هست.
نه ذاتی، بحث عرض ذاتی. آخه ایشون اونجا بحث ذاتی که بله، مطلق بحث نداره.
میگن ذاتی با برهان اهم از ذاتی با عیسی قدیر. این به عنوان عرض رو نیاریم که مشکل ایجاد نشه، ذاتی باید باشه دیگر. لذا در مقدمات برهان ان یکون ذاتیتن، نه عرضن ذاتیه.
خب، حالا این ذاتیه باب برهان مگر دو مورد نیست؟ یکی ذاتیه باب عیسی قوجی، یکی عوارض لازمه.
بله بله،
حضرت عالی فرمایید اگه گفتیم عرض ذاتی، اون ذاتیه باب عیسی قوجیش خارج میشه.
عرض نگیم بله، ولی ذاتی باید بگیم، چون شرط برهان اینه که محمول ذاتی موضوع باشه.
با این تعلیل که فرمودید ذاتی باب برهان، ذاتی باب عیسی قوجی، دیگه هرگز ذاتی باب برهان نمیتونه باشه.
ذاتی باب برهان هست،
عرض
نیست
منتها. نه اصلا ذاتی نمیتونه، چون از باب عکس الحمل این موارد.
خب نه، چون عکس الحمل در تحلیل نهایی است، وگرنه به صورت قضیه دارجه قبول شده است.
تسامح.
بله.
واقعا
نیست.
نه. مراد از عرض اینجا محمول نیست.
عرض نه، عرض در مقابل موضوع نیست. محمول باید عرض ذاتی باشه.
یعنی وقتی ما میگیم عرض ذاتی، مراد از عرض چیه؟
باید نمیگیم عرض ذاتی، میگیم محمول باید ذاتی باشه. یکی از شرایط چند ششگانی یا کم در بیشتر در برهان اینه که محمولش ذاتی باشه برای موضوع، نه عرض ذاتی باشه. اون وقت میگن این ذاتی اعم از ذاتی باب عیسی قدیر است و ذاتی باب برهان. خواه لازم ذات باشه میشه عرض ذاتی، خواه مقوم ذات باشه میشه جزء ذات. میگن محمول باید ذاتی موضوع باشه، ذاتیت هست، کلیت هست، دوام هست، اولیت هست و معمانند آن. نمی ذاتی ما یأخذ فی حد الموضوع و یأخذ الموضوع فی حد، برای دیگه ذاتی ده. ایشون چون ملاحظه فرمودن که نظر شرعیشون بود که از محمول باید مساوی موضوع باشه یا خودش یا به ما ادلش، این ما یرفع و برفع الموضوع، ما یرفع و برفع الموضوع و ما یوزع و بوضع الموضوع رو ذکر کردن، وگرنه اون چه که هست ما یو خصوصی حد الموضوع است.
حالا این برهانی که ابتدا فرمودید کنه عرض ذاتی باشه. خب الان
باز ذاتی باشه. بله،
حضرت عالی فرمودید باید ذاتی باشه. بله، نه عرض ذاتی.
نه ذاتی باشه دیگه.
پس این که میگن که مثلا العلم، مثلا موضوع العلم ما یو خصوصی هن عوارض ذاتیه، باید بگن ما یو خصوصی ان ذاتیاته.
ان ذاتیه دیگه. بله،
ذاتیات با برهان.
بله بله، منتها این که میگن چیز برای اینکه نوعا ذاتی باب عیسی قدیر کمتر محل بحث ایناست، میگن ذاتی شی معلل نیست هم زال زاله.
بله، حالا عادتا خارجه. بله، بله.
بگنه
مقیاس کلی، پس عرض ذاتی مقیاس ذاتی باب برهان مقیاس.
لذا در شرایط برهان هرگز عرض ذاتی شرط نکردن، شرط برهان این است که محمول ذاتی موضوع باشه، عمده اینه دیگه، هیچ که نگفت عرض ذاتی باشه.
ما تصورمون این بود که عرض ذاتی هم مساوی با همون ذاتی، یعنی ولو ذاتی باب عیسی قدیر هم این آقایون میگن عرض ذاتی. حالا از اونطور این فهمید عرض که گفتن دیگه این از ذاتی
عرض نمیگن. لذا در محمولات ملاحظه فرمایید در تمام بحث ها وقتی که شرایط محمول مقدمه واسه میکنن میگن محمول باید ذاتی موضوع باشه، بعد میگن این بعد میگن این ذاتی اعم از ذاتی به ذاتی. گاهی به سال میزنه، ولی عمده اینه که محمول ذاتی موضوع باشه.
به این تعبیر تو شفان برهان شفان گویا اومده به این شکل که
یه بحث ذاتی برهان داریم، یه ذاتی ایساقوجی، بلکه مجموعش عرض ذاتی است که در بحث علم میکنم. یعنی ذاتی موضوع علم غیر از ذاتی برهان و غیر از ذاتی اونه. اون ذاتی موضوع علم اعم از هر دوست، اما ذاتی برهان غیر از ذاتی به اصطلاح ایساقوجی است. بلکه در بحث موضوع علم عرض ذاتی هم میگن اطلاق میکنن که اعم از هر دوست.
بله، در موضوع علم برای اینکه معمولا مقوم ها در علوم مطرح نیست، از اونجا به اعراض ذاتی یاد می کند. اما وقتی به شرایط برهان رسیدن که الان بحل بحث در اونجاست و در علوم برهانی است، نگفتن به اینکه محمول باید عرض ذاتی موضوع باشه. یکی از شرایطش اینه که محمول ذاتی موضوع باشه. بعد آمدن توسعه دادن، گفتن ذاتی عام از ذاتی باب ایساقوجی است، یعنی ذاتی باب برهان. وگرنه در باب علوم چون معمولا از مقوم های ماهوی یعنی ذاتی باب ایساقوجی بحث نمیشه، ما یو پس بفین عوارض ذاتیه، و اگر احیانا از مقوم های ذاتی بحث بشه میگن جز مبادی اون علم است نه مسائل. لذا بحث ترکب جسم از هیولا به صورت که منزله یک ذاتی باب ایساقوجی است رو جز مسئله علم طبیعی نمیدونن، جز مبادی علم طبیعی میشمارن و هاکذا امثال اینا رو. فتحصل که اون چی که در لزوم برهان را با برهان مطرح است آن است که محمول چون باید قضیه یقین باشه، یقینی باشه، باید ذاتی موضوع باشه، این یه مطلب. و ذاتی همان است که ما یؤخذ فی حد الموضوع و یؤخذ فی حد الموضوع. لذا گفتن ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ساقوجی است، نه اینکه محمول باید عرض ذاتی باشه بعد بیاین بگوین به اینکه عرض ذاتی اعم است از ذاتی باب ساقوجی یا ذاتی باب برهان.
از اونجا که اگر ذاتی باب ساقوجی
مطرح باشه همواره عرض ذاتی باید باشه.
نه، در علوم چون این چیه
واقعا ذاتی باب ایساقوجی باشه، واقعا ذاتی از باب اکسون هم نباشه و اینها، اون جزء موضوعش اعم میشه و به علم اعلا رجوع میکنه.
نه، در علم ممکن است که از اونها بحث نشود، ولی مقدمی که میتواند یه مسئله رو اثبات کند اون مقدمه محمولش باید ذاتی موضوع باشه. این ذاتی خواه ذاتی مقوم باشه خواه ذاتی عرض ذاتی باشه.
صحیح نیست،
حتی عرض ذاتی یعنی نمیگن دیگه ظاهرا
تو کتابای منطقی.
خب با تفکیک کرد
برهان عرض ذاتی رو که بحث
کردی
یه
مثالش این مثاله ذات. لذا در شرایط برهان، در شرایط برهان نمیگوین که محمول باید عرض ذاتی موضوع باشه، میگن محمول باید ذاتی موضوع باشه، ذاتیت شرط است.
تعبیر صحیحه، اما وقتی میگن تو بحث موضوع علم میرسن
موضوع علم برای اینکه در علوم معمولا از مقوم ها بحث نمیشه از این جهت است.
اینجا خود بعضی منطقین الان در ذهن ما هست تعبیر میکنن عرض رو، میگن مراد ما از عرض محمول هست که اون وقت هم شامل ذاتیات ایساقوجی بشه هم شامل ذاتیات.
خب اون با قرینه ذکر کردن، وگرنه شرط مقدمات برهان این است که ذاتی محمول ذاتی موضوع باشه، شرط مقدمات برهان. بعد آمدن گفتن که این ذاتی در باب برهان اعم از ذاتی باب ایساقوجی است، این شرط مقدمات برهان است. و اگر یک کسی با یک قرینه مطلبی را ذکر میکند و بگوید منظور ما از عرض ذاتی اعم از ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب برهان است، او با قرینه ذکر کرده، وگرنه نمیشه گفت اعم مقصود ما از عرض اعم از مقوم و غیر مقوم است.
این موارد ما از موضوع علم در ارتباط با عرض ذاتیش بحث میکنیم.
حالا اون
قاعده بله. همه موارد اینطور خواهد.
حالا گاهی ممکن است که ما از عرض ذاتی یک چیزی بحث بکنیم، ولی اون مقدمه‌ای که ما را یاری میکنه برای پی بردن به این عرض ذاتی، اون مقدمه ذاتی باب ایساقوجی باشه. مثلا ما میخواهیم زاهکیت انسان یا متعجب بودن انسان را ثابت کنیم. مسئله ای که در این فن مطرح است اثبات زاهکیت انسان است. در علم از زاهکیت انسان بحث شده است که عرض ذاتی اوست. ولی برهانی که اقامه می شود، مقدمه‌ای که در برهان به کار می رود، ذاتی باب ساقوجی است. می گویند انسان ناطق است و هر ناطقی متعجب است، پس انسان متعجب است. مسئله الانسان و متعجبون است یا الانسان و زاهکون است، اما مقدمه الانسان و ناطقون است. خب خیلی فرق کرد. ما در علم بحث نکردیم که الانسان و ناطقه، یعنی ذاتی باب ایساغوجی مسئله علم قرار نگرفت، ولی مقدمه اثبات یک مسئله علمی قرار گرفت. لذا مقدمه برهان غیر از مسئله علم است.
پس بالاخره جزء مبادی قرار گرفت، جزء مسائل قرار نگرفت.
نه، جزء مقدمات برهان. شرطش این است که محمول ذاتی موضوع باشه. این درست هم است. خواه اون محمولی که ذاتی موضوع است در علم هم جزء اموری باشد که از او بحث می شود یا نشود، محمولات مسا موضوعات علم اینا نوعا عرض ذاتی هست و چون مقوم ها کسب نمی شود، ولی برای اثبات یک عرض ذاتی از ذاتی باب ایساغوجی مدد می گیرن که مقدمات برهان باید ذاتی باشد، خواه ذاتی باب برهان خواه ذاتی باب ایساغوجی، محمول مسئله عرض ذاتی است.
فهمیدید که ما یقین میخواییم، یقین ضرورت طلب میکنه، ضرورت هم علیت رو. سوال هستش که این علیتی داریم که تو بحث علت و معلول مطرح میشه که معلول در واقع دامنه وجودی علت، علت وجود او رو جعل میکنه. اون نحوه علیت اینجا مورد نظره؟
علیت دیگه اول علیتی دو نحوه نیست، حالا یا علت اقوام یا علت وجود.
یعنی مثلا بین امکان و جوهر یا همچین علت.
بله علیت باید باشد. علیت به پنج قسم است تقسیم شده است، یا علت فاعلی است، یا علت غایی، یا علت مادی، یا علت سوری، و برای اعراض موضوع وزن علت مادی دارد. پنج علت بیشتر نداریم
همه
که
علت ناقصن.
بسیار خوب. بنابراین هر وقت از اون طرف محمول ثابت شد یقینا همه اینها یا بعضی از اینها هست، و هر وقت خواستیم از این طرف شروع بکنیم باید جامع البرهان باشد، کامل البرهان باشد. لذا این تفکیک در منطق شده است دیگر که اگر حد کامل البرهان به جامع آن است که مشتمل بر علل اربع باشد.
مثلا در مسئله امکان جوهر
این چه این است برای
یه وجودی تو خارج هست، ما از این انتظار میکنیم مفهوم وجود رو، امکان رو، جوهر رو، جسم رو، همه اینا رو از او انتظار
میکنیم.
واقعا بین این مفاهیم یه علیتی هست؟
بین این مفاهیم نه، بین این مفاهیم و منشأ انتظار ربط وجودی است دیگر. موضوع عرضم دیگر، عرض به معنی عام.
از اون جهت که بین جوهر و امکان فرقی نیست، هر دوشون از
یکی عام است یکی خاص است. بله بله بله.
خود امکان و جوهر هستش
علیتی. امکان یعنی وجود ممکن که ماهیت دارد. این وجودی که ماهیت دارد، این اگر قائم به ذات بود جوهریت از او انتظار می شود، اگر قائم به غیر بود عرضیت از او انتظار می شود. اگر چون چه ما یؤخذ فی حد الموضوع بود ذاتی است دیگر، اگر نبود که خوب نبود.
ما محمول رو به ما و محمول اصلا میتونیم بر موضوع هم کنیم؟
محمول رو
یعنی ما میتونیم بگیم مثلا الله تبارک و تعالی که علت، بعد بگیم
معلول رو بر علت،
معلول رو بر علت.
معلول بر علت نه، چون احد المتلازمین رو برده. لذا در برهان علمی ما در اونجا که میخوام انتظار بکنیم، در اونجا که میخوام انتظار بکنیم، مثلا مفاهیم از یک شی انتظار میشود، مفاهیم انتظایی که معلولند از بر اون شی حمل میشوند، در صورتی که لا به شرط باشن، نه به شرط لا، نه مصادیق خارجی. مصادیق خارجی چون عینن مصداقن، نه مفهوم. شما عنوان خالقون را انتظار بکنید بعد حمل میکنید بگید الله خالقون، اما اون شی خارجی در حمل نمیاد.
شما می‌فرمایید که باید علیت باشه، علیت فاعلی و علت.
بله، این ذات خالقون، مفهوم خالقون را ما از این ذات انتظار می‌کنیم. این ذات منشأ انتظای این مفهوم است، این مفهوم به این ذات متکی است. در عالم و در وعای مفهومیت همون طوری که اون ذات خارجی مبدا پیدایش ذات معلول است، در وعای ذهنی و معقولات ثانی و وعای منطقی اون مفهوم اولی مستلزم منشه انتظار مفهوم دوم است.
ارتباط با اون مسئله‌ای که امروز مطرح شد، در ضمن مطالبی که فرمودید که چون در علوم برهانی
قیاس جاری است، در حقیقت یک نحوه وحدت ما از راه قیاس به دست میاریم. بعد فرمودید در استقراء و تمثیل این تجمیع ظنون و وحدت نیست. در استقراء چرا ما وحدت نداشته باشیم؟ وحدت ظنی داریم، چرا وحدت ظنی نداشته باشیم؟ ما
ظنون متراکم است، یعنی ما از هر کدام از هر کدام یه احتمالی دادیم و این احتمال‌های متعدد هر کدام به نوبه خود یک بخش از نظر رو جذب کرده است. این احتمالات متراکم است، نه یک امر بسیط، ولی در جزم که قطع است امر بسیط است. در تواتر هم همینطور،
این احتمالات پیرامون یک شیء در حقیقت، چون فرض این است که
هر اندازه که مثلا ما یک مستاق را بیازماییم یه درجه بعد درجات اون زند قبلی ما افزوده میشد، میشه زند متراکم.
احتمال اینه که این دارو برای این بیماری یک هزارم اثر داشته باشه. بار دوم که دادیم و درمان شد، این بار اینطوری نیست که بگیم دو هزارم، یعنی یک هزارم اون یک هزارم این. این بار میگیم یک صدم، چون دو بار احتمال این که هر دوتا شانسی شده باشه خیلی کمتر از اینه که یک بار. بار مثلا چهارم که شد اینجوری نیست که بگیم چهار هزارم، یعنی یک هزارم به اضافه یک هزارم، اینا یک هو تشدید پیدا.
بر این یه امر روی چند تا پایه تکیه میکنه. اگر بگیم به چه دلیل شما درصد احتمالتون قوی شد، میگید به فلون مورد فلون مورد فلون مورد فلون مورد، یه شیء بسیطی رو ارائه نمیدید.
مثلا قیاس که ما میگیم،
اما قیاس به شیء بسیط است.
چون به این مقدمات
نه، در قیاس به امر بسیط میرسیم، یعنی یه جزم است در مقدمه.
ما اینجا به امر بسیط میرسیم ولی مقدماتش
اینجا اگر به تجربه برسه به امر بسیط میرسه.
نه، قبل از اینکه حالا به اون تجربه معنی بحث منطقه ارسطویش برسیم، نه قبل از اون.
تواتر هم همینطوره.
نه، همین قدر مرحله زنش عرض میکنه. در مرحله زنش هم واقعا این زن حاصلی که ما داریم یه امر بسیطه. درسته که از مجموع امور قبلی پیدا شد، ولی این حاصل بسیطه و اینطور نیست که این حاصل اثرش اثر مجموع باشه. این یه اثری غیر از اونا داره. و همین دلیل اونا تک تک اگر بودن این اثر رو نداشتن.
این چی به امور کثیر به ماه و کثیر بسته است، به واحد وابسته نیست، مگر شما یه قیاسی رو کنارش تنظیم کنید مثل تجربه و برا تواتر، وگرنه اینها به طور مرموز پایه های اون امر زنی هست. این امر زنی
اصلی واقعش اینجاست که
به یک بسیط تکیه نکرده.
حضرت عالی فهمید این قیاس بسیطه. مقصود تو چیه؟ مقصود تو این استش که این نتیجه‌ای که از قیاس به دست میاد یه علم واحده، یا نه خود پیکره قیاس بسیطه؟
خود پیکره قیاس واقعا یه واقعیتی است، چون ترکیبشون در واقع هر چیز حقیقی است، ترکیب اعتباری نیست. یعنی ترکیب همونطور که در خارج دو قسم است، حقیقی و اعتباری، در عالم معقولات هم دو قسم است، حقیقی و اعتباری. ترکیبات اعتباری نظیر تواترها، نظیر استقراهای ناقص، بدون انضمام اون قیاس خفی ترکیب اعتباری است، یه انبار اطلاعات است، یه بانک اطلاعات است. اما در قیاس واقعا یک علم است، نه چند تا علم.
این بحث اون جلسه هم فرمودید که ملاکش رو اینجوری میفرمودید که اگر اون حاصل اثر مجموع نباشه،
مجموع آثار نباشه، ولی اثر مجموع باشه،
مجموع آثار نباشه، اثر مجموع باشه، این میشه
یه واحد واقعی. ولی
حالا سوال من همینه که یعنی در موارد استقرا واقعا این مجموع آثاره یا نه اثر مجموعه؟
مجموع آثار است. مگر اینکه
عرض بنده این است که وقتی ما یک بار آزمایش میکنیم این یک هزارم، اگر مجموع آثار بود باید وقتی دوباره آزمایش میکردیم میشد دو هزارم.
یه احتمالی هم رو این آمده.
پس این اثر مجموعه؟
نه، مجموعه آثار
بودن تک تک یک هزارم بیشتر اثر نداشت.
بله، این درصد به علاوه اون درصد به علاوه اون درصد شده زن متراکم.
همین عرض بنده این است که این درصدها با هم مساوی هست.
بله،
ضرب خودش نوعی از جمع در تحلیل
ضرب؟ بله، اما زن
بله، منظورم ایشون به ضرب باقی
بله.
میدن نه؟ بله، ضرب وقتی که تحلیل بشه نوعی
بله بله، اما این مزینه بله
به اون بحث فرقی بشه، به اون بحث ریاضی. عرض بنده این استش که اگر اثر مجموع بود معناش این بود که اگر اینا تک تک یه اثری داشتن مجموعشون مجموع این اثر بود.
بله بله.
حالا الان ما هر یکی از این آزمایش ها ارزش احتمالاتیشون یک هزارمه، مجموعشون میشد چهار هزارم، در حالی که اینا مجموعشون چهار هزارم نیست، مجموعشون مثلا 20% چندین برابر چهار هزارم.
مثل همونه دیگه، فرق نمی کنه. مثل همون در میاد. حالا چه بگیم 20% و 4000 مگر اینکه یه امر بسیطی رو هیچ کدام از اینها مزنه نمیارن، هیچ کدام از اینها مزنه نمیارن، و اون وقت مگر اینکه یه امر بسیطی ضعیفش بشه میشه قیاس خطابی. قیاس خطابی مزنه است. این مزنه رو ما در قیاس خطابی هم داریم، اما واقعا یه واحد است. نه چون مزنه است با چند تا باشه، همین مزنه را در قیاسات خیات خطابی ما از یک صغرا و یک کبرا داریم. این واحد یه واحد واقعی است، نه چون هر جا مزنه است حتما کثیر است. همین مزنه را اگر ما از استقرای ناقص به دست بیاریم میشه ظنون متراکم. همین مزنه را از قیاس خطابی به دست بیاریم میشه یه واحد واقعی. البته مزنه یه واحد واقعی است، شک هم یه واحد واقعی است، وهم هم یه واحد واقعی است. حالا تا از کدوم واحد نشأت بگیرد؟ بله واحد خیالی هم داری.
در ارتباط با وحدت علوم برهانی از راه پیوستگی ما پیش آمدیم. این مسئله هنوز برای دوستان خوب حل نشده بود که با توجه به این که ما بین کلیه علوم برهانی یک نحوه وحدت میبینیم و یک نحوه پیوستگی میبینیم، چرا ما کلیه علوم برهانی رو یک واحد حقیقی به حساب نیاریم؟ در حقیقت یعنی ما از بالا که نگاه میکنیم علوم برهانی رو کلن به هم پیوسته و وابسته میبینیم، ولو با واسطه. این پیوستگی در حقیقت اون ملاک اصلیش که موجب تعدد میشه با وجود این پیوستگی خارجی، این چی میتونه باشه؟
مادامی که قیاس و برهان، حالا یا برهان بسیط یا برهان مرکب، در یک شی جاری است، اون علم واحد واقعی است. یعنی وحدت واقعی دارد در نشأه ذهن.
بله.
اما علوم نظری با اون گسترشی که دارد این چنین نیست. ما وقتی که میاییم سلسله براهین قطع میشه، یعنی سلسله براهین علوم طبیعی با سلسله براهین علوم ریاضی با سلسله براهین علوم طبیعی، اینها قطع میشه ارتباطشون.
پس بنابراین شما حکمت بالمعنى الاعم رو یک علم نمیدانید،
یه علم واحد حقیقی.
بله،
یه علم واحد حقیقی باید فکر کرد، بعیده بشه.
چون قبلا تقریبا اگر تصریح نبود اشاره بود به این که حکمت بالمعنى الاعم یک علمه،
یعنی جامد انتزاعی دارد.
نه بعد از این که کلمه حقیقی است،
باید میتواند همونطوری که زید یک علم است، زیدون قائمون یک علم است.
بله،
زیدون قائمون واقعا یک علم است، چون قضیه یک علم است، دو تا علم نیست.
بله.
العالم و متغیر و کل متغیر حادث، العالم و حادث واقعا یک علم است.
بله.
نباید گفت این که مجموع سه تا قضیه است، مجموع سه تا قضیه وحدت اعتباری دارن، این واقعا یک علم است. بله. لذا میشود گفت علم یا تصور است یا تصدیق، علم یا مفرد است یا مرکب.
بله.
با اون وزان قیاس های مرکب اگر تشکیل بشود که سلسله نظیر اونچه در ریاضیات هست اثباتش آسانه، اما وقتی که این ارتباط قطع بشود، قیاس مرکب نباشد، پراکنده باشد، اثبات وحدت حقیقی سخت است.
قبلا فرمودید
آخرین مرزهای هر علم و علمی دیگه، علمی به علم دیگه، یا همین مسئله که عنوان مبادی قرار گرفتن بعضی از به اصطلاح تصدیقات برای علمی دیگه، این ارتباط برهانی رو بین خیلی از علوم برهانی تأمین میکنه الان. یعنی این وحدت اگر که صرفا مبتنی بر برهان باشه، سرایان برهان، ولو در این مواردی که صرف شاخهای پراکنده باشن، این برهان واقعا سرایان داره تو جمعی علوم از یکی به یکی دیگه.
نه، اگر مادامی که سلسله طولی باشه و قیاس مرکب باشه میشه یه واحد واقعی، اما اگر یکیسی مال واسطه از بعضی از مسائل و مبادی علمی دیگر کمک بگیرد، این اثباتش آسان نیست.
این بحث زمینه بحث عرض ذاتی رو پیش آورد روی این جهت که اگر که ما صرف سرایان برهان رو ملاک بدونیم که این بین این علوم مختلف هست، اون ضابطی که باعث میشه که یک برهان با این که ممکن از یه علم به یه علم دیگه هم حتی انتقال پیدا کنه، ولی در این علم که مطرح میشه جز مسائله علم طبیعی، در اون علم دیگه جز مسائل علم ریاضیه، یا مثلا علم مثلا الهیه بالفرض، این ضابط مشخص بشه که این برهان چجوری این دو جا
مثلا
دو معنا
میده. برای اینکه وحدتش به وحدت موضوع باید برمیگرده، اگر چنون چه قیاسات مرکب در انتقال برهان همینطور است. اگه یه وقت است که برهانی از علمی به علم دیگر منتقل شده است، به عنوان اینکه مسئله فرون علم است و مبدع فرون علم، این ارتباط رو قطع میکنه. چون آدم وقتی که میرسه میبینه به اینکه اینجا با یکی از دو راه یه حلقه مفقوده داره. به تعبیر مرحوم شیخ بفرمون به اینکه به وسیله یکی از دو راه آدم یه حلقه مفقوده پیدا میکنه. یه وقت هست به اینکه موضوع همینطور که میاد و عبارض و یکی پس از دیگری میپذیره، دفعتن میبینیم یک تعینی، یه تخصصی برش پیدا میشه، از رده خارج میشه. وقتی از رده خارج شد، محمولات را بعد از خروج از رده میپذیره. این یه نحوه است که این از رده خارج میشود، میشه حلقه مفقوده. یا نه، موضوع همونطوری که هست در امتداد بحثای قبل ادامه داره، ولی محمول ها همونطوری که میاد همشون آشنا هستن. و یه بیگانه که مال دیگری است، خودش جا زده به عنوان عرض معل واسطه، خودش اینجا نشون داد، این باز وسط گم شده است، حلقه مفقوده است. باید کاری کرد که موضوع همونطوری که از اول شروع کرد دیگه تعین پیدا نکنه، از رد خارج نشه، همچنان بیاد. محمولات هم که از راه میرسن همشون بلا واسطه به این برسن، نه اینکه یکی مال چیز دیگر باشه و معل واسطه به این موضوع بخوره. با یکی از این دو راه یه حلقه مفقوده پیدا میشه و وحدت از دست میده. خلاصه اگر برای کسی ثابت شد که العالم متغیرون یک علم است، با اینکه هیچ فرقی بین العالم واحدون با قیاس مرکبی که از صد قضیه تشکیل شده است نیست، چون کثیر به ماهو کثیر وجود خارجی ندارد، وجود ذهنی ندارد. اگر پذیرفت که قضیه در ذهن موجود است و بالاتر از او قیاس موجود است، یقینا در وحدت علم تردیدی نداره.
در ارتباط با همین حکمت بلمن علم که الان مطرح شد، این سوال باقی موند که قبلا فرمودید این تقسیم حکمت به این اقسام ششگانه بر اساس برهان بوده، در اشارات هم آمده، نه اینکه یک تقسیم اعتباری باشه. اگر تقسیم بر اساس برهان باشه، در حقیقت باید شما این حکمت بلمن العلم رو یک علم به حساب بیارید، و حال اینکه بر اساس این ملاکی که فرمودید قهرن شش علم خواهد بود، یا حداقل دو علم خواهد بود، حکمت نظری یک علم، حکمت عملی یک علم.
برهانی که هست، برهان بر نفی و اثبات هست، یعنی الموجود اما کذا او کذا،
بالاخره به یک موضوع واحد برگشت میکنه یا نه.
این تقسیم شد به نحو حصر بین چیز به جامعه برگشت میکنه، اما در طول هم نیستن که ما بتوانیم یه واحد واقعی تشکیل بدیم به صورت قیاس مرکب. الموجود و اما مادی اون او غیر الموجود و اما اشیاء ما یکون اختیار نا اولا، اینا در طول هم نیستن اصلا که به هم، مثلا تا ما اخلاقیات رو بیاریم در سلسله علوم حکمت نظری قرار بدیم.
بله، پس جامعهشون قراره یک جامعه انتزاعی بله خواهد بود. بله.
الموجود المطلق بالاخره بله. بله. این در طول هم نیستن. بله. اونایی هم که واحد واقعیان، چون در طول هم نیستن، باید فحص کرد که آیا میشه بدون حلقه مفقوده اینا رو یکی کرد یا نه.
بله. چون مشهور اینه که حکمت بلمن العلم رو گهگاه دیده میشه یک علم به حساب میارن.
بله، اون عیب نداره. اون علم وحدت جامعه عیب نداره. اما کسی بخواد برهان قائم کنه، یعنی باورش بشه که مثلا الان اثبات اینکه هندسه اقلیدوسی واقعا یک واحده است، خیلی سهل است، چون نوع این اشکال میبینید که همه این لاحقی به سابقی ارجاع میشه. کم از مسئله ریاضی که خیلی کم به ما یعتی او فی محله ارجاع بشه، همش علامتش اینه که شکل قبلی، شکل سابق، شکل اسبق، یعنی یه زنجیر است. اثبات این زنجیره برای کل علوم مشکل. حالا در تتمه اون بحث، فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله در برهان داشتن، بعدم شاگردانشون پذیرفتن تا رسید به مرحوم خواجه و امثال خواجه، بعدم نوبت به حکمت متعالی رسید، مرحوم صد متعلیم پذیرفت که هم علم برهانی موضوع میخواد و هم تمایز علوم به تمایز موضوعات است. این رو در تعلیقاتشون فرمودن، در تعلیقاتشون بر شفا دارن به این که ما فرق بین حکمت نظری و حکمت عملی را در غایت ندانیم، در موضوع بدانیم بهتر است، برای اینکه چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است. الحمدلله.